بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به بسم الله وبالله وتوكلت على الله إنه من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم اجعلني في كنفك وفي جوارك واجعلني في أمانك وفي منعك برحمتك يا أرحم الراحمين. كلام در بررسی ادله صاحب جواهر بود بر این که فرمودند ایام ذبح در منا فقط روز عید قربان نیست، بلکه ذبح در منا جایز است در تمام ایام تشریق. دلیل اول صاحب جواهر که به تعبیر خودشون روایت واجد الهدی بود، جلسه قبل اشاره کردیم، صاحب جواهر فرمودن بل و غیرهی من الروایات، روایات دیگری هم هست که این روایات هم دلالت میکنه که ذبح در تمام ایام تشریق مجاز است. حالا دومین روایتی که دال بر این معنا گفته شده هست روایت باب ششم از ابواب ذبح، حدیث پنجم و به اسناده عن سیف بن عمیره عن منصور ابن حازم عن ابی عبد الله علیه الصلاة والسلام قال سمعته یقول النحر بمنا ثلاثة ایام فمن اراد صوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد. از نظر سند این روایت به دو طریق نقل شده است. طریق شیخ صدوق و طریق شیخ طوسی دوستان بررسی کنند ببینند آیا این دو طریق معتبر است یا معتبر نیست. اما از جهت دلالت گفته می شود که این روایت با صراحت دلالت می کند که النحر بمنا ثلاثة ایام، نحر و ذبح در منا سه روز است. لذا بعد امام اضافه می فرمایند اگر کسی می خواد روزه بگیره به جای قربانی کردن، از بعد از این سه روز روزه رو شروع کنه. در توضیح ذیل این روایت عرض کنیم که خواهد آمد نسبت به صوم و روزه برای کسی که برای قربانی پول نداره دو حالت متصور: اگر از قبل یقین داره که پول قربانی رو نداره، میتواند روز هفتم و هشتم و نهم ذی‌الحجه رو روزه بگیره، بعدم هفت روز در وطنش روزه میگیره. و اگر از قبل نمیداند، روایات میگه خب روز عید و قربان که نمیتونه روزه بگیره، آن دو روز بعد هم که ایام تشریقه حق نداره روزه بگیره. روایات دیگه بر این معنا داریم. لذا روایات میگه روزه رو کسی که به جای ذبح میخواد روزه بگیره پس از ایام تشریق روزه بگیره. خب این روایت مستدل میگه روایت مضمونش اینه ایام نحر در منا سه روزه، پس اگه کسی میخواد روزه بگیره بدل از ذبح بعد از این سه روز روزه بگیره. ولی در سایر شهرها اگر کسی قربانی مستحب نداره میخواد روزه بگیره، از فردای روز عید قربان میتونه روزه بگیره. بالاخره مستدل میگه روایت صریحه النحر به منا ثلاثت ایام. عرض میکنیم که دلالت این روایت هم بر مدعای صاحب جواهر تأمل داره. توضیح مطلب این که از طرفی ما روایات فراوانی داریم که یوم النحر اطلاق شده بر روز عید قربان و احکام خاص و ویژه‌ای هم بر یوم النحر بار شده است. مثلا روایت رو ببینید: تکبیر و به منا یوم النحر، عقیب صلات ظهر الى صلات الغدات من یوم النفر. تکبیرهایی که مستحب است در منا و حاجی بعد از نمازهای خودش بگوید، روایت میگه اون تکبیرها در منا از یوم النحر حساب میشه، عقیب نماز ظهر تا نماز صبح روز نفر، روز کوچ کردن از منا، که حالا یوم النفر یا روز دوازدهمه یا سیزدهمه. روایت دیگه و همین مضمون، التکبیر لأهل منا فی خمس عشر صلات اولها الظهر من یوم النحر. تکبیرها برای اهل منا، حجاجی که در منا هستند، در 15 نماز مستحبه که اول اون نمازها نماز ظهر از یوم النحر، این روز عید قربان، و آخرها الغدات من الیوم الرابع، آخرینش نماز صبح روز چهارم است. این یک حکم که تکبیرها شروع میشه از روز عید قربان، یوم النحر مسلم یعنی روز عید قربان. روایت دوم، سألته عن رمی الجمره یوم النحر ما لها ترما وحدها. میگه از امام سوال کردم آقا چرا یوم النحر فقط جمره عقبه رمی میشه، سایر جمرات رمی نمیشن؟ خب روشنه، رمی جمره عقبه فقط روز عید قربانه، ولا روز یازدهم هر سه جمره رمی میشه، روز دوازدهم هر سه جمره رمی میشه، روز سیزدهم کسی که شبش در منا مونده باشه هر سه جمره رمی میشه. پس این یوم النحر به وضوح مقصود روز عید قربانه، حکمم خاصه روز عید قربانه. روایت دیگه، عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له الى طلوع الشمس يوم النحر. راوی از امام سوال میکنه کسی حج افراد برگزار میکنه، به عرفه و مشعر نرسیده، حجش چجوری میشه؟ فقال له الى طلوع الشمس یوم النحر، وقت داره تا طلوع شمس روز عید قربان خودشو به مشعر برسه. فان طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج. اگه شمس طلوع کرد از یوم النحر یعنی روز عید قربان، دیگه حجش باطله و یجعلها عمره، اعمالش رو باید عمره قرار بده، عمره مفرده. من ادرک المشعر یوم النحر قبل الزوال فقد ادرک الحج. هر کی مشعر رو روز نحر قبل از زوال شمس درک کنه حج رو درک کرده. حکم خاصه یوم النحر یعنی روز عید قربان. یا راوی سوال میکنه میگه آ مسافر نماز عیدین فطر و ازها رو بخونه یا نه؟ قال نعم الا به منا یوم النحر، فقط در منا روز عید قربان نمیخواد نماز عید بخونه. پس مقدمه این شد که یوم النحر در اصطلاح انبوه روایات به معنای عید قربان است و احکام خاصی هم داره. تکبیرات از اون روز شروع میشه، رمی جمره عقبه فقط مال اون روزه، نماز عید در اون روز ساقطه، هر کس در روز عید قربان قبل از طلوع شمس یا در بعضی از روایات میگه قبل از زوال شمس مشعر رو درک کنه حجش درست. خب این مقدمه. حالا دقت بفرمایید، این روایات که میگوید النحر بمنا ثلاثت ایام، در حقیقت یوم النحر رو میخواد توسعه بده. یوم النحر فکر نکنید یک روزه، بلکه یوم النحر سه روزه. میخواد تنزیل کنه سایر ایام تشریق رو به جای روز عید قربان، چنانچه روز عید قربان یوم النحر است، سایر ایام تشریق هم یوم النحر است. خب سوال، آیا این تنزیل و توسعه اطلاق داره؟ یعنی تمام احکام مخصوص روز عید قربان مال سایر ایام تشریق هم هست؟ خب بلا شبهه این تنزیل تنزیل مطلق نیست. خب این تنزیل به لحاظ کدام اثر است؟ به نظر ما ذیل روایت قرینه است و روشن میکنه که این تنزیل به لحاظ کدام اثر است. ذیل روایت میگوید سه روز روزه نگیرد. خوب دقت بشه، یوم النحر به لحاظ حرمت روزه گرفتن در روز عید قربان میخواد توسعه پیدا کنه. یعنی امام علیه السلام در این روایت میخوان بفرمایند که کسی که ذبح، هدی، نحر پیدا نکرده است، چنانچه روز عید قربان که یوم النحر است حق نداره روزه بگیره، روزای دیگه هم ایام تشریق هم از این لحاظ و به این اثر یوم النحر حساب میشه. لذا امام علیه السلام در روایت چنین میفرمایند النحر بمنا ثلاثة ایام، فمن اراد الصوم لم يصوم حتى تمضي الثلاثه ايام. ایام نحر سه روزه، لذا سه روز رو روزه نگیره. اگه میخواد روزه بدل حدی داشته باشه بعد از سه روز شروع کنه. خب بنابراین به حکم این قرینه ذیل روایت اگه میگه ان نحر به منا ثلاثت ایام، به لحاظ حرمت روزه گرفتن در یوم النحر است، نه به لحاظ سایر آثار. پس بنابراین این روایت اطلاق نداره که سه روز یوم النحر است و هر سه روز آثار یوم النحر رو داره، حتی ذبح در این سه روز از نظر تکلیفی جایز است. به همین معنا و به همین جواب مرحوم محقق داماد در کتاب الحجشون جزء سوم صفحه 174 اشاره می کند: ولا ریب ایزن فی ان لسان هذا الدلیل حاکمون به توسعت الموضوع. داره موضوع یوم النحر رو توسعه میده. علا ما دل علا حرمت صوم یوم النحر، میگه یوم النحر که ذبح و نحر حرام توسعه داره، شامل سه روز میشه، روزه رو هم بعد از اون سه روز شروع کنه. و حیث انه تعبد خاص یلزم الاقتصار على مقدار تنزیل به لحاظ جمیع آثار یوم النحر او خصوص حرمت صومه. می فرمان تنزیل رو اینجا به لحاظ جمیع آثار بگیریم چون تعبده، یا به لحاظ اثر واحد که خصوص حرمت صوم میشه. روشن باید تعبد به حکم این قرینه به لحاظ اثر خاصه که حرمت صوم باشد. فعلیه این روایت هم به نظر ما اجمال داره حداقل، و نمیتونه دلالت کنه که تنزیل به لحاظ جمیع الاثار است، حتی جواز ذبح در منا. دقت کنید تلمیذ فاضل مرحوم محقق داماد حفظه الله بیشان یه اشکالی وارد میکنه. حالا طبق اون چی که در جزوه‌ای که به بنده دادند که مباحث حج این محقق هست، ایشون میفرماید ما حرف محقق داماد رو قبول نداریم. این روایت در مقام تنزیل و توسعه نیست، بلکه حقیقتا میخواد بیان کنه که ایام نحر در منا سه روزه. شما چرا حمله بر توسعه، حمله بر تنزیل میکنید؟ ظاهر امر اینه که روایت میخواد حقیقتاً بیان کنه ایام نحر در منا 3 روز است. عرض ما به این محقق این است که اگر شما میگویید مضمون روایت این است که ایام النحر در منا 3 روز است، اطلاق حقیقی است، چنانچه روز عید قربان یوم النحر است، روز 11 یوم النحر است، روز 12 ذی الحجه هم یوم النحر است. عرض ما اینه اگر اطلاق حقیقی است، آیا ملتزم خواهید شد که جمیع آثار بار شده بر یوم النحر رو که ما برخی از آثار رو در مقدمه اشاره کردیم روز 11 و 12 هم همون آثار رو دارند؟ مثلا یوم النحر فقط رمی جمره عقبه داره، ملتزم میشید روز 11 هم فقط رمی جمره عقبه داره، روز 12 هم فقط رمی جمره عقبه داره؟ یا حکمی که امام علیه السلام فرمودن اگر کسی صبح یوم النحر خودشو به مشعر رسوند حجش درسته، آیا ملتزم میشید روز 11 یوم النحر حقیقتا، روز 12 یوم النحر حقیقتا؟ پس کسی اگر روز 12 صبح روز 12 خودش رو به مشعر رسون حجش درسته؟ اصلا به این معنا ملتزم نمیشید. لذا روشن است که اگر در روایت گفته میشه ایام النحر 3 روزه در منا، روز 11 یوم النحر است، روز 12 یوم النحر است، این تنزیل اطلاق حقیقی نیست و به لحاظ بعض الآثار ذیل روایت قرین است که آن اثر حرمت صوم در اون 3 روز است و نه سایر آثار. پس نتیجه این شد این روایت دوم هم که النحر به منا 3 ایام در حقیقت مثبت مدعای صاحب جواهر نخواهد بود. روایت سوم که استدلال بر فتوای صاحب جواهر به این روایت ممکن است، بلکه گفته شده است، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق از یحیی الازرق این روایت رو نقل میکنه که یحیی الازرق میگه و سألته عن متمتع کان معه ثمن هدی و هو یجد به مثل الذی معه حدیا فلم یزل یتوانی و یؤخر ذلک حتی کان آخر ایام تشریق و غلت القنم فلم یقدر ان یشتری بالذی معه حدیا. قال علیه السلام یصوم ثلاثة ایام بعد ایام تشریق. از نظر سند این روایت احتمال قوی می دهیم که یحیی الازرق همان یحیی بن حسان الازرق باشه و طریق شیخ صدوق به یحیی بن حسان الازرق صحیح، طریق معتبری است. خود یحیی الازرق هم در کتاب شریف کافی صفوان به سند صحیح از یحیی الازرق روایت داره، لذا هم طریق معتبره و هم خود یحیی الازرق ثقه است با حکم نقل صفوان در حدیث معتبر از او. پس سند معتبر. وجه دلالت این است که راوی از امام سوال میکنه، از امام هفتم علیه السلام، میگه شخصی متمتعه، پول هدیه‌ام داره، روز عید قربان مثلا با این پول میتونه قربانی بخره، لکن لم یزل یتوانی و یؤخر ذلک، ای توانی میکنه به تأخیر میندازه، مثلا ارزون در میخواد یه قربانی گیر بیارن، حتی کان آخر ایام تشریق، الان دیگه رسیده به آخر ایام تشریق و غلط الغنم، حالا دیگه گوسفندا ذبح شده مثلا تموم شده، غنم گرون شده، الان دیگه با پولی که داره نمیتونه هدیه بخره، چیکار کنه؟ امام فرمودن نوبت به صوم میرسه، بعد از ایام تشریق سه روز روزه بگیره، بعدم بره وطنش هفت روز مثلا روزه رو ادامه بده. مستدل میگه کأن از سؤال سائل استفاده میشه، بین حجاج معهود بوده که تا آخر ایام تشریق میشه قربانی کشت، و الا حاجی که زحمت کشیده این همه راه رفته درست دنبال ارزون تر میگرده، ولی اگه مجاز نباشه صبر تا آخر ایام تشریق رو، این همه خرج کرده دیگه اون مقدار براش ارزشی نداره. اگه حجاج می دانستند جواز ذبح یک روزه، بالاخره همون روز اول هر کار بود انجام می داد دیگه، این که صبر کرده تا ایام تشریق، حالا شده آخر ایام تشریق، معلوم میشه جواز ذبح و نحر تا آخر ایام تشریق بین حجاج معهود بوده. از طرف دیگر امام کاظم علیه السلام هم نمی فرماین خود چرا صبر کرد؟ بی خود صبر کرد؟ چرا روز اول قربانی نکشت؟ بالاخره روایت دلالت میکنه بر جواز ذبح تا آخر ایام تشریق. به نظر ما این روایت هم مشکله داره و بر مدعای صاحب جواهر دلالت نمی کنه. پاسخ از دلالت این روایت بر مدعا رو انشاءالله عمر حیاتی بود جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.